اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خب، بحث ما در سیره متشرعه است. سیره متشرعه، بعد از متشرعه یا اصحاب پیامبر اکرم یا اصحاب اهل بیت شیعیان. زمان رسول اکرم خب بین شیعه و سنی تفکیک نشده بود، لذا سیره‌ای که در بین مسلمین در زمان رسول اکرم برقرار باشه سیره متشرعه است، قابل استدلال. بعد از زمان رسول اکرم، زمان اهل بیت عصمت و طهارت هم خصوص شیعیان میشه سیره متشرعه، که اگر بین اهل سنت یک سیره ای جا افتاد، یک رفتاری اتفاق افتاد، اما در میان شیعیان عمل به این رفتار ثابت نشد، مشکل تمسک به این همچین سیره ای، چون اونها ممکنه بر اساس قیاس، فتاوای غلط، ادعای یک روایت این سیره رو پذیرفته باشند. متشرع جمع متشرع، سیره متشرعین. حالا میخواییم دقیقا بفهمیم فرق سیره متشرع با سیره عقلا چیه. سوالی است که از ما خیلی میکنند. ببینید، رفتاری که به شکل عام و فراگیر بین اصحاب اهل بیت وجود داره بهش میگن سیره، سلوک عام، رفتار عام. دقیق تر از اون بخواد اون ذهنیت عامه، اون ذهنیت. حالا فعلا نمیخوام بازش بکنم. این رفتاری که بین اصحاب اهل بیت برقرار شده از دو حال خارج نیست. یا ممکن است این برآمده از طبع عقلاییشون باشه، به این معنا که خب جزء جامعه بزرگ عقلا هستند، طبیعتاً اون تمایلات و سیره ها و بناعات عقلایی در میان اینها رواج پیدا میکنه، عمل میکنن به ظاهر کلام، اعتماد میکنن بر قول ثقه. اینها از کجا آمده؟ چه مبنایی؟ این برآمده اون طبع عقلایی عقلاست، طبع عقلایی متشرعه. اینها سیره متشرعه به حساب نمیاد. به تعبیر دیگه سیره متشرعه هست، اما نه به ما هم متشرعه، بلکه به ما هم عقلا. مثال یک کتاب هست اینه: هر کسی که چیزی رو جمع کنه از مباهات اصلی، من حازه ملک، در حیازت، که هر کسی که حیازت بکند مباهات اصلی را حکم کنند به مالک بودنش، میگن مالکشه. هر کسی هیزم جمع بکنه، متشرعین میگفتن مالک این هیزم هاست، خودش جمع کنه. این که حائز رو مالک میدیدند، حیازت رو مملک میشمردند، برمیگرده به طبع عقلاییشون. عقلا، جامعه بزرگ عقلایی همچین قانونی داشت: کل من حازه ملک، هر کسی که حیازت کند مالک. اما گاهی اوقات هست که یک سلوکی بین متشرعین رواج پیدا میکنه، اما این سلوک برآمده از طبع عقلاییشون نیست، تناسبی با طبع عقلاییشون نداره. مثلا مس میکنند پاشون رو با بعض کف، نه با تمام کف. تمام دست رو نمیزنن روی پا مس بکنن، بخشی از دست و روی پا. شما تو همین جزء هم مسح میکنید دیگه، سه انگشت رو نهایت میذارید مسح پا میکنید. این که مسح به بعض پا اینقدر رواج پیدا کرده اصلا ربطی به طبع عقلایی شما نداره؟ عقلا چه ارتباطی با مسح و وضوع این حرفا دارن؟ این برمیگرده به شریعت، به طبع متشرعی شما. این رفتار بین متشرع رواج پیدا کرده، به ما هم ها متشرعه، مربوط به شریعت. خب سوالی که هست اینه، چطور میشود یک رفتار مربوط به شریعت اینجور عمومیت پیدا کنه بین متشرعین که در حد سیره قابل طرح باشه؟ سیره یک سلوک عامه دیگه، چطور ممکنه؟ این ممکن نیست مگر این که ناشی از تعلیم شارع مقدس باشه. بعد شارع مقدس تعلیم کرده باشه که این گونه اینها سیره کرده باشند. تا شارع این تعلیم رو نکرده باشه در حد سیره بفرمایید ها، قضیه شکل نمیگیره. از همینجا میخوام وارد بحث دقیق بشم. هم سیره عقلا در فقه مورد استدلال واقع میشه، هم سیره متشرعه، اما دلالت این دو بر حکم شرعی متفاوته. سیره عقلا فی نفسها کاشف از دلیل شرعی نیست، اون سکوت معصوم در قبال سیره است که کاشف از دلیل شرعی است. این خود دلیل شرعیه، خود این سکوت معصوم، تقریر. سیره عقلا فقط زمینه ساز دلیل شرعی است، خود دلیل به حساب نمیاد، زمینه سکوت معصوم فراهم میکنه تا دال بر رضای او باشه. سکوت داله و رضا رو زمین سازی میکنه. اما سیره متشرعه به مانند اجماع بر اساس حساب احتمالات کاشف از دلیل شرعی است، بر اساس حساب احتمالات. یعنی چجور؟ ببینید هر متشرعی وقتی سلوکی رو، سلوک شرعی خاصی رو اتخاذ میکنه، رفتار شرعی خاصی داره، هم احتمال میدیم این رفتار رو از شارع آموخته باشد، هم احتمال میدیم که این رفتار رو در اثر غفلت، در اثر تسامح، بیمبالاتی اتخاذ کرده باشد. هر دو احتمال وجود داره. وقتی فرض بگیرید جناب آقای ناصر خاکی با بعض کف مسح پا میکشن، من دو احتمال میدم. یک، ایشون از یک منبع معتبر شرعی رو عرض کرده باشه، ها؟ دو، از روی تسامح و بیخیالی و بیتوجهی داره مسح پا میکشه به این شکل. هر دو احتمالش هست. نفر دوم که میاد مثلا آقای ابراهیم، اینم همین شکل داره مسح میکنه، راجع به ایشون همین دو احتمال میرود. هم احتمال خطا میدیم، هم احتمال ثواب. احتمال اینکه هر دو از روی تسامح و غفلت این کار کرده باشند کاهش پیدا میکنه، این احتمال خطای ایشون ضرب در احتمال خطای اوشون میشه، یه درجه میاد پایین، میشه 25%. 50-50 بود شد 25. مثل دقیقا اجماع داریم جلو ها. نفر سوم باز یک احتمال خطا و تسامح داده می شود، اون احتمال رو ضرب میکنیم در ماحصل احتمالات خطایی که به دست داد. نفر چهارم باز هم احتمال خطا راجع بهش میره، پنجم، ششم، دهم، بیستم، صدم، همه متشرعه، سیره متشرعه شده. این که همه متشرعه از روی تسامح، از روی غفلت، از سر بیمبالاتی که رفتاری رو انجام بدند، احتمالش اونقدر ناچیز میشه بر اساس حساب احتمالات که یا عملاً یا واقعاً زائل میشه. دقیقاً همون حرفی که تو اجماع داده، این که فلان فقیه این گونه فتوا داده احتمال خطا و ثواب میده، فقیه دوم همینجور فتوا داد. فقیه عدد کبیری شکل گرفت، احتمال این که همه اینها بدون دلیل معتبری فتوا داده باشند بسیار بسیار ناچیز میشه، به حدی که دیگه عملا قابل اعتنا نیست حداقل. اینجور نیستش که اینها بی خود همینجوری و گرفتاری رو این که میدیم تمام متشرعین زمان معصوم دارن طبق یک الگوی خاصی عمل میکنن، یک الگوی خاصی وضو میگیرن، میفهمیم که اینا از معصوم یاد گرفتن. در واقع این سیره متشرعه کاشف از چیست؟ کاشف از تعلیم شارعه، کاشف از بیان شرعی است. حتما شارع گفته اینجور وضو بگیریم، حتما خود شارع اینجور وضو گرفته که یاد گرفتن، دیدن امام صادق اینجور وضو میگیره، خب فعل معصوم دلیل شرعیه، کاشف از فعل معصوم میشه. به هر حال هرچه هست یه پشتوانه‌ای باید داشته باشه که این گونه به شکل سیره عام شده. بله، تفکیک عقلا از متشرع منظورتون حیثیت عقلا از حیثیت با این که خیلی ساده است. خب باز عقلایی فاسد است. بله، ببینید این که میخواد تفکیک بدید سیره عقلایی رو از متشرع کار آسانی است، باید نگاه حداقل بکنید به اینکه آیا غیر متشرعین هم این رفتار رو دارن یا نه. مثلا کسی که مسیحیه آیا به خبر ثقه عمل میکنه؟ بله. به ظواهر عمل میکنه؟ بله. پس معلوم میشه عمل به ظواهر و خبر ثقه سیره متشرعه نیست. سیره عقلایی هم حق به اون معنی که قبلا گفتی، چون ناحق باشه. ایشون سیره های متأخر رو میگه، نه سیره که در مرعا. چرا؟ سیره که در مرعا و مسمع معصوم باشه ولو فاسد باشه نیاز به رد شرعی داره. خیلی خوب، برفرض از اون بیموالاتیه سیره فاسده، پس چون معصوم سقوط کرده. این که ایشون داره در مکاسب میگه که اکثر سیره مثلا داره میگه که سیره های عقلا مبتنی بر بیموالاتیست، موارد اینجوری شیخ در مکاسب داره، اون برمیگرده به سیره های جاری و موجود که در مرعا و مسمع نیست. ولی اگر در مرعا و مسمع معصوم باشه، برفرض هم این سیره مبتنی و بیمبالاتی و تسامح باشه، باید معصوم اعتراض بکنه. یا به ما هو مکلف بحثش رو کردیم، یا به ما هو شارع، شارع هدفمند، یا عرض بکنم خدمتون که بر حسب ظاهر حالی که شارع مقدس داره. خب اتفاق کل حالا ممکنه یه دم پس کن با تمام کف، نه سیره که میگیم هم اکثریت مراده، عدد کبیر. خب سیره متشرعه و یناظر الاجماع، همانند اجماع است. از سیرت المعاصرت و القریبت من عصر المعصومی علیه السلام للمتشرعت به ما هم متشرع. چند نکته اینجا هست. اولا میگه یناظر، همانند اجماع است سیره معاصر و قریب از اصل معصوم. این که میگه همانند اجماع است در حصول یقین به حساب احتمالات، در کشف از دلیل شرعی بر اساس حساب احتمالات، از این جهت یناظر همانند، برخلاف سیره عقلا که همانند نیست. خب نکته دوم، نکته دوم بر اهل دقت، میگه سیره معاصر و قریب از عصر معصومی، این سیره زمان غیبت صغرا رو هم در بر میگیره، هرچند زمان غیبت اما چون قریب حجت. علت آن است که سیره ها به این سرعت تغییر پیدا نمی کنند. این که در زمان از بکنم خدمتون که قریب به معصومی یک سیره ای رواج پیدا کرده باشه، این نشون میدهد که این سیره ریشه در اصل معصوم و بیان معصوم داره، و الا به این سرعت با این فاصله کم زمانی یک سیره بی دلیل بی اساس شکل نمیگیرد. خب نکته سوم، لِل متشرعت به ما هم متشرعت. چی میخواد خارج بکنه؟ سیره اوغلا متشرع به این عنوان که متشرعن. توضیح: ان الاوغلا المعاصرین للمعصوم، اوغلا معاصر معصوم یا قریب به عصر معصوم، اذا تجهوا الى سلوک معین، اگر رو بیاورند، رو بیاورند به رفتار معینی، فتارکن یسلکونه، گاهی اوقات مش میکنند این سلوک را، یسلکون سلوک را، به ما هم اوغلا، که سلوک همول قائم علی تملک بالحیازت مثلا، مثل این سلوکی که متشرعین داشتن برای این که کسی که حیازت کند مباهات اصلی را، مثل هیزم را، مثل ماهی را، مثل پرنده را، مالک. و اخرى تارتن اخرى یسلکون، اون سلوک را طبق اون سلوک مش میکنند، اون سلوک را اتخاذ میکنند، به ما هم متشرع، به این عنوان که متشرع به شریعت خاصی هستند. که مسح هم القدم، مسح هم القدم فی الوضوء به بعض الکف مثلا، مسح کنند پا رو به بعضی از کف و انگشتاشون. کف که میگیم با کف فارسی فرق میکنه، کف فقط این مجموعه نیست، احدی با بعضی از این مجموعه پاشو مست نمی کنه، کسی هست که مست میکنه بعضی از کف دستش به اصطلاح، آره من که انگوشتاش تان دوز باشه قرد شده باشه مثلا اینجور. این که میگن کف شامل کل این دست میشه، حواستون جمع باشه، داخل دست میگن کف، وچ با کفین هم که میگن شامل انگشتان هم میشه. کف العباس هم که میگن محل قطع دست از عباسه، نه خصوص کفش در زبان عربی. ول اول هو، هو سیرت العقلائیه، و ثانی سیرت المتشرعه، و الفرق بین سیرتین ان الاولا، یعنی العقلائی، لا تکون به نفسها کاشفه عن موقف الشارع، خود فی نفسه کاشفه از دلیل شرعی ها هست یا نیست؟ نیست. انما تکشف عن ذالک، از موقف شارع به ذم سکوت شارع، سکوتی که دال بر امضای اوست، این سکوت اصلا دلیل شرعیست، سیره زمین ساز دلیل شرعیست. کما تقدم بحثشو کردیم، اما سیره متشرعه این مناظر چیه؟ اجماع، به حساب احتمالات میاد وسط. فبل امکانه اعتبارها، میشود این سیره متشرعه رو اعتبار کرد به نفسها، خودشون اعتبار کرد، کاشفتن مفعول اعتباره، اعتبار بکنیم خود این سیره را کاشف از دلیل شرعی. دلیل شرعی چیه؟ همون بیان شارع، تعلیم شارع که پشتوانه این سیره عام متشرعه. خب علی اساس ان المتشرعت جمع متشرعین، حینما یسلکون سلوکن، وقتی که اتخاذ میکنن سلوکی را به وصفهم متشرعه، به این وصف، به این عنوان، به این عنوان که متشرعین هستند، به ما هم متشرعه که قبلا داشت ها همونه، یجب، واجب است، ان یکونو متلق قینه، متلقین یعنی دریافت کرده باشن، تلقا یعنی دریافت کرد، متلقین دریافت کرده باشن، فرا گرفته باشن. بازی که دیگه از معانی تلقا یعنی آموخت، تلقا منح از او آموخت، متلقین حالا میتونیم بگیم دریافت کرده باشن، میتونیم خواسترش بکنیم بگیم آموخته باشند، واجب است این که آموخته باشند آن را، یعنی آن سلوک را، از کی؟ شارع مقدس. و هناک فی مقابل ذالک، مقابل تلقی از شارع، ذالک به تلقی از شارع میخوره، در مقابل تلقی سلوک، آموختن سلوک از شارع، احتمال دیگری هم هست، احتمال این که این سلوک مبنی بر غفلت از پرسش باشه، استعلام، غافل شدن از این که از امام سوال بکنند، یا قفلت در فهم جواب، علا تقدیر استعلام، سوال کردن جواب و نفهمیدن، اشتباه افتادند. امام فرموده بود به تمام الکف، اینها فکرن به جزء الکف مثلا، غیر انها زل احتمال، اما این احتمال یزعف، یزعف هم میشه خوندها، هر دوش درسته، یزعف این تضعیف میشه، کاهش پیدا میکنه، یزعف هم این ضعیف میشه، این احتمال یزعف به حساب الاحتمال، این احتمال قفلت هی کاهش پیدا میکنه، وقتی تعداد متشرعین بره بالا، عدد کبیری رو تشکیل بدند، به تدریج هی نازل و نازل میشه بر اساس حساب احتمالات. ضرب احتمال غفلت و خطا رو هی در هم بکنی، میبینید که کم و کمتر میشه. کلما لوحظ شمول و سیره، هرچه سیره شمول بیشتری داشته باشه، یعنی فراگیرتر باشه، و تطابق عدد کبیر من المتشرعت علیها، ضعیف می شود. کلما لوحظ، هر جا که لحاظ شود، یضعف کجا، هر کجا که لحاظ شود فراگیری سیره و تطابق تعداد بسیاری از متشرعین بر سیره، علیه ها سیره می خوره. به تعبیر زیباتر، هرچه تعداد متشرعینی که این سلوک رو اتخاذ کرده اند افزایش پیدا کنه، احتمال غفلت کل کاهش پیدا میکنه. کافیست یک نفر از 1,000,000 متشرع این سیره رو که اتخاذ کرده است بر اساس تلقی درست از معصوم باشه، تمام. پس معلوم میشه معصوم بهش گفته این کارو بکن، همین کفایت داره. میگیم 100 تاشون غافلن، 200 تاشون، نه 1,000 تا، نه 2، نه 100,000 تا، که همه 1,000,000 نفر که غافل نبودن. و من هنا قلنا، از همین جاست که میگیم این نسیرت المتشرعت تناظر همانند اجماع است. چطور؟ لأنهما، هر دو معا با هم، یقومان فی کشفهما علی اساس حساب الاحتمال. خیلی روشنه، این تعبیری گاهی اوقات به کار میبرن، میگن اجماع و سیره هر دو اتفاقه، یکی اتفاق قولی است، دیگری اتفاق عملی است. اجماع اتفاق قولی است، فتاوا. سیره متشرعه اتفاق عملی است، در عمل متفقند، هماهنگ. گاهی اوقات شده که اصلا از خود سیره متشرعه تعبیر میکنن به اجماع عملی، یا اصلا این اجماع عملی است. غیر ان الاجماع یمثل موقفا فتوایی نظریا للفقها، اجماع نشان میدهد یک موقف فتوایی نظری برای فقها رو. والآخر، آخر کدومه؟ سیره متشرعه نشان میدهد یک مشی عملی دینی برای متشرعه رو. اون نشان میدهد موضع فتوایی فقها، موضع فتوایی و نظری فقها که مبتنی بر حدسه، و همین خاطر نظری میگیم، نظری چیزیست که حدس و استدلال دیگه توش. این نه، یک رفتار عملی دینی رو نشون میده مبتنی بر شریعت. دینی که میگه یعنی عقلایی ها نیست، چون سیره های عقلایی ربطی به دین، به شریعت ندارد. بله دیگه، اون قدم سخت نمیگیریم، خودش هم من ابناء المتشرع است دیگه. نه تمام لازم نیست، اون حدی که یقین کنید که این تعداد ممکن نیست از او غفلت اتخاذ سلوک خاصی کرده باشد، اون تعداد عدد کبیر کفایت میکنه. یکی از وجوه تناظری که من اجماع اصول متشرع است همینه که در هر دو اتفاق کل لازم نیست، عدد کبیری که طبق حساب احتمالات اونقدر باشد که احتمال خلاف رو در حد صفر بکنه کفایت میکنه. دوستان اینجا میخوایم به یک نکته مهم اشاره بکنیم. در حلقه ثالث همین نکته رو میگه با آب و تاب اشکالی مطرح میکنه، بعد پاسخ میده. اشکالش که اونجا مطرح میکنه، ما اینجا بگیم برای اینکه ذهنتون آماده بشه. ببینید یک سوال اینجا میپرسه راجع به اجماع. این سوال هست که چطور ممکن است فقهای ما بر اساس یک روایت معتبر فتوا داده باشند بدون اینکه این روایت رو در کتب روایی یا فقهی خودشون بیان کنند؟ چون فرض آن است که استدلال رو اجماع میکنیم، روایتی وجود ها نداره. سوال اینه چطور ممکن است که فقهای ما فتوا داده باشن طبق یک روایت معتبری در حالی که خود این روایت رو نقل نکرده باشن، و حالی که میبینیم چقدر روایت های نامعتبر یا چقدر روایت های بی اثر که به درد استدلال و استنباط نمیخوره در کتاب هاشون نقل شده. این همه اهتمام به نقل روایات و احادیث داشتند، اما چطور میشود فرض کرد که اینها روایت معتبری داشتند و نقل نکردند؟ لذا اجماع فقها به درد نشان میدهد که مأخذ و مستند مجمعین همین روایات موجود در کتب روایی است که دست ما هم وسیله، همین ظواهر کتابه. اونا اینجور فهمیدن. اگه شما مثل اونها میفهمی بسم الله، اگه نمیفهمی فهم اونها برای شما حجت نیست. تو مجتهدی مثلا خیلی سرت درسته، فهم سایر مجتهدین برای تو حجت نیست. خب پاسخ اینه، شما چطور مستند صحیح و درست فقه ها رو فقط منحصر به یک روایت معتبر میکنید؟ نه، ممکنه اون فقهایی که نزدیک به عصر معصومند در میان متشرعینی قرار گرفته باشند که حکم و اون فتوایی که صادر کردن به شکل سیره بین اونها رایج شده باشه. مستند اینها روایت مکتوب نبوده، بلکه سیره متشرعینی بوده است که متصل به سیره زمان معصوم در اون ذهنیت متشرعین، در اون ارتکاز متشرعین اینقدر این فتوا روشن و واضح بوده که اصلا نیازی نبوده است که استدلال بکنن به یک حدیث یا روایتی. کم کم که گذشته اون سیره، اون برداشت عامی که از زمان معصوم وجود داشته، اون ارتکاز از بین رفته. بر این اساس فقا اینو میخوام بگم، میخوام بگم که گاهی اوقات میشود بین اجماع و دلیل شرعی سیره متشرع واسطه میشه. یعنی اجماع فقها بر یک حکم بدون اینکه دلیلی بیارند، بدون اینکه روایت مشخصی رو بیان کنند، با توجه به شناختی که از فقها داریم، اینکه بی دلیل فتوا نمیدن، کاشف از وجود سیره متشرع است بر این حکم در زمان خودشون، سیره‌ای که محرز بوده متصل به زمان معصوم. پس اجماع فقها کاشف از سیره متشرع، سیره متشرع هم کاشف از قول معصوم، تعلیم و تلقی شارع. بله بله، همین هم خواهیم گفت. اصلا اجماع قدمایی اعتبار داره، اجماع متأخرین به درد نمیخواد. قدما و متأخرین، مرز قدما متأخرین علامه حلی معین میکنن. خب تا نزدیک زمان علامه آمده، علامه قرن هشتم فوت میشه، 726 ظاهرا فوت میشه اگه اشتباه نکنم، اوائل قرن هشتم. خب ما تا قرن چهارم غیبت سقرا رو داریم که نواب میتونستن خبر بیارن، تعلیم میدن. چندان فاصله‌ای بین زمان علامه و اون زمان نیست. تا زمان علامه رو این احتمال میدیم که هنوز اون سیره‌ای که از زمان معصوم تعلیم داده شده است باقی مانده باشه. این که میگیم تا زمان علامه، نه اینکه فقط فقهای زمان علامه اجماع بکنن، نه، این حد اکثر که تا زمان علامه است. این حد اکثر احتمالی که میدهیم برای بقای یک سیره‌ای که الان نیست این است که تا زمان علامه موجود بوده باشد. هرچه ما متأخر تر بیاریم زمان اجماع رو به نفع ماست اتفاقا، چون از اول شروع میکنیم میایم میگیم تا زمان علامه. این حتی مخالفت محقق هلی رو هم مضر میدونیم، مخل میدونیم. اگه بخواید قبل تر ببرید بگید تا زمان شیخ طوسی، خب دیگه مخالفت محقق هلی که بعد از شیخ طوسی مخل نیست، مخالفت ابن ادریس دیگه مخل نیست، اینا دیگه مخالفت هاشون مخل نخواهند بود، یا یحیی ابن سعید هلی مثلا. علت این که ما تا زمان علامه آوردیم خاطر این است که تا این زمان اگه سیره به وجود آمده باشد در زمان معصومین به طور غالب تا این زمان کش پیدا میکنه، لذا اجماع تا این زمان معیار میدونیم و حجت میگیریم. یعنی شهرت و اجماع قدمایی به درد میخوره، نه شهرت و اجماعی که بین متأخرین بعد از علامه بخواد شکل بگیره، متصل به قبل از علامه نباشه، منقطع باشه، اون به درد نمیخوره.
یه دلیل
نه 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 اینو کسی بگی مناقشه میکنیم، چون بعد از شیخ مفید دیگه استدلال رسما آمد در کتب فقهی، قبل از ایشون هم بود اما از زمان شیخ مفید به بعد دیگه کتب فقهی مبتنی بر استدلال بود. از زمان شیخ طوسی هم دیگه از حالت منصوص کاملا در آمد، کتاب مبسوط ایشون نوشت که کاملا از متن روایات منفک و مجزا بود، فقه سنتی شیعه تغییر کرد. اونو کسی بگه قابل مناقش است. خب خوب حواس ها جمع. و کثیر اما تشکل، در بسیاری از موارد تشکیل میدهد سیره متشرعه به معنای مذکور. سیره متشرعه به معنایی که بالا ذکر کردیم، یعنی متلقات از شارع باشه، سیره ای که تلقی از شارع یافته باشد، الحلقت الوسیطت، اون حلقه وسطی و میانی بین اجماع و دلیل شرعی. دلیل شرعی میشه بیان شارع، اجماع هم اجماع فقه هاست. به معنا ان تطابق اهل الفتوا علی حکم، این که اهل فتوا بر حکمی توافق کرده باشن، ما عدم کونهی منصوصن، در حالی که این حکم منصوص نیست، یعنی نصی ندارد، روایت مکتوبی ندارد، ما عدم کونهی منصوصن فی ما، در نصوصی که به ایدینا در دست ماست، ما یعنی نصوص، این من نصوص هم بیان ماست. یک شف، خوب حواستون جمع باشه، چی یک شف؟ اون تطابق، یک شف اون تطابق اهل فتوا به ظن غالب اطمینانیه، کشف میکنن بر اساس یک ظنی که غالب است، اطمینانی است، یعنی متاخم یقینه، نزدیک به یقینه. ان متعلق است به یک شف، یک شف ان تطابق سلوکیه، یک هماهنگی رفتاری، تطابق سلوکیه، یک تطابق هماهنگی رفتاری و ذهنی و ارتکازیه، این نشونه ذهنیت مشترکی بین متشرعه بوده است. ان تطابق سلوکیه و ارتکازیه منل از ناحیه متشرعت المعاصرین، متشرعینی که معاصر عصر نصوصن. و هازا، یعنی هازا تطابق به دورهی به نوبه خود کشف میکند از دلیل شرعی، از بیان شارع مقدس. اجماع کاشف از سیره، سیره کاشف از بیان. و به کلمت اخرى، به عبارت دیگر، ان الاجماع المذکور، اجماع مذکور یکشف، اما نه از روایت مکتوب. تا اشکال بکنی کو کجاست؟ اینها که روایاتو از دست نمیدادن، می نوشتن، مقید بودن، بلکه یکشف ان روایت اینها غیر مکتوب. کشف از یک روایت غیر مکتوب میکنه، غیر مکتوبی که معاشتون یعنی زنده است، سلوکن و ارتکازن بین عموم المتشبه، هرچند مکتوب نیست اما زنده است، وجود داره در رفتار و ذهنیت عموم متشبهین، در رفتار و ذهنیت عموم متشبهین، در رفتارشون میبینیم، در ارتکازاتشون هم میبینیم یک همچین حکمی مرتکز شده، جا افتاده. بله، با توجه به تقیدی که داشتن در ثبت روایات معتبری که خصوصا بهش فتوا میدادن، خیلی احتمالش ضعیفه، خیلی احتمالش ضعیف. باشه باشه، ببینید یک روایتی که همه دیدن طبقش فتوا دادن، چون بحث اجماع یک دو نفر که نیستن که، این روایتی در این بعد از شهرت و شمول و فراگیری بوده، هیچ منبع روایی ذکرش نکرده باشه، خیلی بعیده، حقیقتش بعیده با توجه به تقیدی که علمای ما داشته. خب دوستان، ما تا به اینجا هر چه خوندیم مربوط به متشرعین بود. از این لحظه میخوام یک بحثی رو مطرح بکنیم که دامنش سیره عقلا رو هم میگیرد، دامن سیره عقلا رو هم میگیره. میخواییم ببینیم سیره عقلا چگونه اثبات میشه، معاصرتش با زمان معصوم. چون قبلا گفتیم که وقتی دال و حکم شرعیست که دو شرط داشته باشه، یک معاصر با زمان معصوم باشه، دو مواجه با سکوت معصوم باشه. اینجا میخواییم راجع به شرط اول بحث بکنیم، بعدن راجع به شرط دوم هم بحث خواهیم کرد. میخواییم راجع به شرط اول بحث بکنیم، چگونه میشود احراز کرد، چگونه میشود احراز کرد که شارع مقدس در مرعا و مسمعش یک همچین سیره ای وجود داشته. به تعبیر دیگه چگونه میشود اثبات کرد معاصرت یک سیره خاصی رو با زمان معصوم. پنج راه ایشون ارائه میکنن که باید یک به یک اینها رو بررسی کنیم. پنج راه، فقط حواستون جمع باشه، این پنج راهی که ایشون ذکر میکنه ای بسا میشود از طریق این راه ها معاصرت سیره متشرعه با زمان معصوم رو هم احراز کرد. بخونیم: الاحراز الوجدانی لدلیل شرعی غیر لفظی. میخوایم یقین پیدا کنیم، علم پیدا کنیم به دلیل شرعی غیر لفظی. خوب حواس ها جمع. مربنا ان دلیل سیرت العقلائیه یعتمد علی رکنین. سیره عقلا مبتنی بر دو رکنه. یک، سیره عقلا دلیل شرعی غیر لفظی است دیگه ها. یک، قیام سیره معاصر با معصومین از عقلا، سیره ای که معاصر با معصومین باشه از ناحیه عقلا، سیره قیام کند بر چی؟ این علا متعلق است به قیام، علا شیئن، علا مملکیت حیازت مثلا، علا جواز عمل به خبر ثقه. ول آخر، رکن دوم سکوت المعصوم الذی یدل کما تقدم علل امضا. و سؤال الان، سؤالی که الان میخواییم پاسخش رو بدیم اینه، کیف یمکن ان نحرز، چگونه ممکن است احراز بکنیم کل واحد من هذین رکنین، هر کدام از این دو رکن را. فإننا به حکم عدم معاصرتنا لهما، چون ما معاصر نبودیم با هما، رو به چی بزنیم؟ درسته؟ درک ما نه با اون سیره معاصر بودیم که در زمان معصوم بوده، نه با سکوت معصوم معاصر بودیم، هر دو اتفاقی است مربوط به گذشته، سیره اون موقع شکل گرفته، سکوت هم همون موقع شده، چون ما معاصر نیستیم نه با سیره عقلای زمان معصوم نه با سکوت معصوم از حیث زمان. یجب ان نستدل علیه، ما استدلال بکنیم بر این درک با آنچه که معاصر ماست، یعنی از چیزهای معاصر و معلوم پی به نامعاصرها و مجهولها ببریم. به قضایا معاصره، این به قضایا متعلق است به چی؟ نستدل، استدلال بکنیم به قضایایی که معاصر ماست، معاصرتن لنا ثابتتن وجدانن، بهش علم داریم، وجدانن یعنی علمن ثابته، یقینن ثابته، از آنچه که بهش علم داریم کشف بکنیم، آنچه که بهش علم نداریم را سیره و سکوت زمان معصوم با تا احراز بکنیم، کی نحرز بذالک، تا احراز بکنیم با این استدلال، ذالک به استدلال میخواد، تا احراز بکنیم با این استدلال میشه به قضایا هم زد، با اون قضایا هاز نوع من دلیل شرعی، این نوع از دلیل شرعی را که غیر لفظی است، این همین سیره عقلایی. اما سیره المعاصره للمعصومین علیهم السلام، سیره معاصره با معصومین علیهم السلام، فهناک طرق، راههایی است، یمکن ان یدع الاستدلال به این طرق، ها به چی میخوره؟ طرق علا اون سیره، اون سیره معاصر، یعنی راههای پنجگانه رو ارائه خواهیم داد که برخی ادعا کردن با این راه ها می شود معاصرت سیره با اصل معصوم رو اثبات کرد. این بحثی در حلقه ثالثه نیامده ها، فقط در حلقه ثانیه آمده، بحث خوبی است، مفیدم هست. وقت تستعمل نفس و طرقه، خوب حواستون جمع باشه، نمیگه تستعمل، میگه قد تستعمل، گاه، بعدن توضیح میدم این گاه یعنی چی، لای بحثا که برسه خواهم گفت. گاه استعمال می شود نفس این طرق پنجگانه برای اثبات سیره معاصر با معصومین از متشرع، سیرهی که از متشرع است، بالا گفت من العقلا، یعنی از ناحیه عقلا این سیره شکل گرفته، حالا میگیم از ناحیه متشرع، به وصف هم شرعی، به این عنوان که متشرع هستند، به وصف هم شرعی، یعنی به این عنوان که متشرع، چون گفتیم ممکنه سیره متشرع به ما هم عقلا باشه، او سیره عقلاست در واقع، به وصف هم شرعی یعنی به این عنوان که متصف به شریعتند، منصوب به شریعتند، متشرعین منصوب به شریعتند. خب و السلام علیکم و رحمت الله.